استخرجهم من حيث لا يعلمون و املی لهم ان کیدی متین. به تدریج این ظالم ها دارن تو جهنم فرو میرن، خودشون متوجه نیستن. خیال میکنی که با ظلم کردن قلم رو حکومتش بیشتر شد، ثروتش بیشتر شد، قدرتش بیشتر شد. خیال میکنی اینجوریست، وگرنه هر بمبی که به سر یک مظلوم میندازه یک درکه در جهنم فرو میره. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این قدرت، این ثروت، این نعمتهایش، اینا خیال میکنن نعمته، اینا عذابه، اینا عذاب، منتها اینا نمیفهمن دارن به تدریج در جهنم فرو میرن. و املی لهم ان کیدی متین، ما مهلت بهشون میدیم، چون کید خدا، نقشه خدا، طرح خدا استوار و محکم است، هیچ کس نمیتونه طرح خدا رو از بین ببره.
شکستم آینه خودپرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خودپرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آینه خودپرستی، نظاره کردم به نظام هستی. زمان و تنظیم دقیق آن را، زمین و منظوم کهکشان را.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که همراهی کردید امروز برنامه خودتانه، و همچنین تشکر ویژه میکنیم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، که امروز هم در خدمتشان بودیم. تا روز دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما عزیزان شننده، شمانی که از این لحظه شننده نشرات نیمروزی رادیو دری می باشیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده این بخش، و اتفاق سایر همکاران از جمله صدا بردار برنامه، خانم بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که در خدمت شما هستیم. اما برنامه متنوعی برای شما عزیزان امروز تهیه شده، امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه‌تان و سایر برنامه‌های ما را داشته باشیم. عزیزان همراه با این برنامه‌ها در خدمت شما هستیم. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 1 در ساعت 1:35 نگاه روز را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. علاقمندان به هنر موسیقی می توانند برنامه تار و تنبور را در ساعت 1:45 شننده باشند به مدت 40 دقیقه. برنامه ضربان را در ساعت 2:30 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه ضربان ایران گشت را خواهیم داشت به مدت 15 دقیقه. علاقمندان به برنامه دروادی نور می توانند برنامه خودشان در ساعت 3:15 شننده باشند. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:20 برنامه رویدادهای غرب آسیا را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. داستانهای تمثیلی را در ساعت 4:35 خواهید شنید. برنامه ترنم و باران را در ساعت 4:50 پیشکش شما عزیزان میکنیم. علاقمندان به برنامه روی موج جوانی میتوانند طبق روال هر روز در ساعت 5 شننده این برنامه باشند. در ساعت 6 هم مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:40 برنامه انعکاس به طور زنده تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. بعد از پخش برنامه انعکاس، برنامه در مکتب روح الله با مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد. در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما خواهد رسید. برنامه رازهای زندگی آخرین برنامه تولیدی ما می باشد که در ساعت 7:40 تقدیم حضورتان می شود. خدمت شما سروران گرامی نیز عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:05 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
وزیر داخله طالبان: کشورهای جهان از هیچ گروه مسلحی در افغانستان حمایت نکنند. شدت گرفتن درگیری ها بین طالبان و مخالفان در شمال افغانستان و تحولات افغانستان محور رایزنی سفیر ایران در کابل و نماینده سازمان ملل. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزیر داخله طالبان در دیدار نماینده ویژه اروپا با بیان این که تهدیدی از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر نیست گفت کشورهای جهان نباید از هیچ گروه مسلحی در افغانستان حمایت کند. توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز با سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. حقانی در این دیدار گفته است که کشورهای جهان نباید از هیچ گروه مسلحی در افغانستان حمایت کند و افزود بر اساس توافقنامه دوحه طالبان اجازه نمی دهد تهدید از خاک افغانستان متوجه سایر کشورهای جهان شود. وزیر داخلی طالبان همچنین گفته است که این گروه آمادگی دارد با تمام گروه های مخالف داخلی گفتگو کند. در پنجشیر درگیری ها میان طالبان و مخالفان آنها موسوم به جبهه مقاومت ملی در ولایت های پنجشیر، تخار و بغلان شدت گرفته است. منابع میگویند در دو روز گذشته هزاران طالب از نقاط مختلف افغانستان به پنجشیر اعزام شدند. هر دو طرف درگیر مدعی وارد آوردن تلفات سنگین به طرف دیگر هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با نشر ویدیویی از افراد ملکی توقیف شده نوشته است که شمار زیادی از باغی ها در ولسوالی دره ولایت پنجشیر اسلحه خود را به زمین گذاشته و با نیروهای امارت اسلامی یکجا شدند. مختار وفایی از فعالان محلی در پاسخ به این توییت نوشته است: منابع در پنجشیر میگویند با هجوم طالبان به دره عبدالله خیل و قریه تنخو صدها باشنده این دو قریه به کوه‌ها پناه بردند. در این دو روز شماری از این افراد از ترس گرسنگی به طالبان تسلیم شدند. از سوی دیگر مخالفان طالبان میگویند که 100 نیروی طالبان در کمین نیروهای جبهه مقاومت کشته و زخمی شدند. همچنین منابع طالبان و جبهه مقاومت ملی ساعتی قبل از درگیری شدید میان افراد عبدالحمید خراسانی و چریکهای جبهه مقاومت ملی در قریه تاواخ ولسوالی عنابه خبر دادند. منابع محلی میگویند طالبان در پنجشیر به بازرسی خانه‌ها و توقیف و شکنجه و کشتار افراد ملکی دست زده است. همچنین در تخار نیز منابع از تیرباران 5 تن از افراد ملکی در قریه ایمند ولسوالی ورسج به دست طالبان خبر می‌دهند. هویت این افراد هنوز مشخص نشده است. در همین پیوند منابع اعلام کردند طالبان ریش سفیدان دره ایمند و مرکز ولسوالی ورسج را با خود به مسجد برده، چشمهایشان را بسته و آنها را شکنجه کردند و از آنها خواستند تا نیروهای جبهه ضد طالبان را تحویل دهند. با گفته منابع خبری طالبان مولوی غفور ولسوالی پیشین ورسج را پس از شکنجه با خود بردند. طالبان محلی در مورد شکنجه افراد ملکی تاکنون چیزی نگفتند. آنان همچنین یک کشاورز به نام عظیم الله را که برادرش پیش از این پلیس بوده توقیف و سپس در مرکز ولسوالی ورسج ولایت تخار تیرباران کردند. از بغلان نیز خبر می‌رسد طالبان در دره قاسان ولسوالی دهصلاح این ولایت 7 فرد ملکی را پس از توقیف تیرباران کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا پنجشنبه پیرامون فرمان دولت موقت طالبان درباره پوشاندن چهره زنان افغانستانی در مکانهای عمومی جلسه برگزار می‌کند. این نشست با پیشنهاد نمایندگی دائمی ناروی در سازمان ملل برگزار خواهد شد. این نمایندگی در توییتی نوشته است که هدف از برگزاری نشست فردا رسیدگی به افزایش محدودیت علیه حقوق بشر و آزادی‌های دختران و زنان در افغانستان است. در این نشست دیبورا لاینز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان سخنرانی خواهد کرد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در تازه‌ترین محدودیت رعایت حجاب توسط زنان بالغ را فرض و ضروری اعلام کرده و گفته که بهترین نوع حجاب پوشیدن چادری است. این وزارت گفته است که سرپرست زنان بی حجاب احضار، 3 روز زندانی و حتی در دادگاه محاکمه و مجازات خواهند شد. این تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده ای را در پی داشته است. سفیر ایران در کابل در دیدار نماینده ویژه سازمان ملل آخرین تحولات افغانستان را بررسی کرد. بهادر امینیان سفیر ایران در کابل با دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سفارت ایران در کابل در توییتی نوشت سفیر ایران در کابل با نماینده ویژه سازمان ملل دیدار و گفتگو کرده است. آخرین تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان از جمله مهمترین موضوعات این دیدار بوده است. نشست بزرگ سیاسی و امنیتی با حضور نمایندگان اقوام مختلف و روحانیون افغانستان به زودی در کابل برگزار خواهد شد. جزئیات را از همکارم خانم زهرا سلطانی بشنوید.
کابل در آینده این چندان دور گواه یک نشست بزرگ امنیتی و سیاسی خواهد بود. در این نشست موضوعات کلان کشور مورد بحث قرار می گیرد. هرچند تاریخ برگزاری نشست و اینکه تحت چه عنوانی برگزار خواهد شد روشن نیست، اما خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که نمایندگان اقوام، عالمان دین و چهره‌های سیاسی از تمامی ولایت‌ها در این نشست شرکت خواهند کرد. چگونگی رسیدگی به مشکلات جاری در افغانستان، اولویت بندی و طبقه بندی نیز طرح نقشه‌ای برای بیرون رفت از مشکلات جاری با در نظر داشته مشوره‌های شرکت کنندگان از محورهای این نشست است. سید اسحاق گیلانی رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان میگوید اگر حکومت فراگیری که تمام اقشار کشور در آن شکل نگیرد، افغانستان وارد مشکلات جدی خواهد شد.
اولش مشروعیت است. من فکر میکنم تا که امارت اسلامی مشروعیت خود از مردم نگرفته باشه، امکان نداره که جهان به رسمیت بشناسیش. و به تمام اقوام افغانستان اینا در حکومت جای نتن و او را واقعا همه شمول نسازن و مو فکر را که جامعه جهانی سرش همیش استادگی میکنه با مو میارات خود برابر نسازن، ما با مشکلات بسیار شدید روبرو خواهد شدیم.
همین گونه آگاهان میگویند برایند این نشست ها زمانی می توانند مؤثر باشند که متخصصین از رهگذر مسائل اقتصادی و سیاسی راهکارهای مهمی را برای طالبان ارائه کنند و بر اساس همین طرح دولت طالبان گام بردارند. همچنین خلیل احمد ناده، عضو رهبری حرکت ملی خط سوم افغانستان، در این باره میگوید
اگر نشست برگزار شود و تنها علمای دین از خود طالبا باشند، او نشست جای نمیگیره. در صورت میتونه که این نشست مؤثر واقع شه که در این نشست شخصیت های مؤثر و تاثیرگذار در افغانستان و نماینده های واقعی مردم افغانستان در این سهیم باشند.
بیشتر از این هم برخی از شخصیت‌های سیاسی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی کسب مشروعیت جهانی خواهان برگزاری لوی جرگه شده بودند، اما دولت طالبان بارها بحث برگزاری لوی جرگه را منتفی دانستند. حالا باید منتظر ماند این نشست بزرگ تحت چه عنوانی برگزار خواهد شد و برایندش چه خواهد بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز چهارشنبه با حمایت توپخانه‌ای و پهبادی موازی گروهک‌های تروریستی مستقر در اقلیم شمال عراق را در هم کوبید. قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه پاسداران با صدور اطلاعی اعلام کرد در پی شرارت‌های اخیر گروهک‌های تروریستی وابسته به استکبار جهانی در اعزام تیم‌های تروریستی برای نفوذ و انجام عملیات‌های ضد امنیتی و خرابکارانه در خاک ایران، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق یک تیم مسلح تروریستی در تور اطلاعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سید شهدای نیروی زمینی سپاه قرار گرفت و تمامی اعضای این تیم تروریستی 5 نفره در ورسوالی بانه ایران توقیف شدند. بنابراین اطلاعیه در پی اعترافات اعضای این تیم تروریستی به اهداف و نیات خرابکارانه و شوم خود علیه ایران اسلامی، امروز چهارشنبه پایگاه‌ها و مقرهای تروریست‌های مستقر در اقلیم شمال عراق هدف حملات رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه قرار گرفت و منهدم شدند. 13 مارچ نیز دو پایگاه جاسوسی سازمان اطلاعات و عملیات ویژه رژیم صهیونیستی در اربیل عراق هدف راکت‌های نقطه‌زن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت. و خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره در یورش نظامیان اشغالگر قدس به اردوگاه جنین به شهادت رسید. منابع فلسطینی از شهادت شیرین ابو عاقلا خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره در فلسطین خبر دادند که در یورش نظامیان اشغالگر با اردوگاه جنین از ناحیه صورت هدف مرمی جنگی قرار گرفته بود. وزارت صحت عامه فلسطین و همچنین شبکه تلویزیونی الجزیره خبر شهادت شیرین ابو عاقلا خبرنگار قدیمی این شبکه در فلسطین را تایید کردند. شبکه الجزیره افزود شیرین عاقلا با اینکه جلیقه خبرنگاری و جلیقه ضد گلوله پوشیده بود، از ناحیه سر هدف مرمی جنگی نظامیان اشغالگر در ورودی اردوگاه جنین قرار گرفت. علی سمودی دیگر عضو تیم خبری شبکه الجزیره هم در تیراندازی نظامیان اشغالگر هدف مرمی قرار گرفت. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. وزیر داخله طالبان: کشورهای جهان از هیچ گروه مسلحی در افغانستان حمایت نکنند. شدت گرفتن درگیری‌ها بین طالبان و مخالفان در شمال افغانستان و تحولات افغانستان محور رایزنی سفیر ایران در کابل و نماینده سازمان ملل. لطفاً در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. مشکلات اقتصادی و گسترش فقر و خشکسالی در افغانستان مردم این کشور را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
مردم از عدم اشتغال و کار ابراز نگرانی نموده و وزارت اقتصاد از تقویت و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی سخن می‌گوید. نهادهای بشری و سازمان ملل متحد از گسترش فقر و خوش‌سالی در افغانستان هشدار داده و با بیان اینکه 19.7 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی جدی روبرو هستند، از جامعه جهانی خواسته که این کشور را کمک کنند. پس از استقرار نظام جدید و شکست و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، وضعیت اقتصادی در این کشور بحرانی گردیده، کار و اشتغال از بین رفته و جمع کثیری از مردم در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. این که عامل این وضعیت کیست؟ رحمت الله نهضت‌یار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، آمریکا و غرب را دانسته میگوید.
امریکایی ها باز هم در قسمت اقتصاد افغانستان مردم افغانستان را تحت فشار قرار میدن و پول های افغانستان را منجمد کردن و نمیخواین که مردم افغانستان کشورشون به طرف استقلال بره و سرانجام امو سیطره و قدرت خود را، هژمونی خود را در منطقه حفظ بکنه و هر روز امریکایی ها فشار بیشتر بر مردم افغانستان ایجاد میکنه و هر روز و این مدیریت اقتصادی را در دستای خود گرفت و بانک های افغانستان را کاملا مسدود ساخته و سرانجام اقتصاد افغانستان فلج ساختن و این همه مربوط میشه به آمریکایی ها و مداخلات مستقیم و غیر مستقیم آمریکایی
ها. به هر حال پیش از این نهادهای بین المللی هشدار داده بودند که 98% مردم افغانستان تا پایان سال جاری زیر خط فقر قرار میگیرند. از اوضای ناگوار هشدار داده شده بود، چنانچه اکنون عزیز الله، یک تن از باشندگان کابل که در دنبال کار است، میگوید:
از سر ساختمان تا خدم کار میتونم کار کنم، دسترسی دارم. کار نیست، میبرم کراچی رسا سر سرک 20 رفا دارو پیدر روزی پای کار میکنم، 12 نفر نانخور دارم.
در همین حال دکتر عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، از ایجاد و تحول در عرصه اقتصاد افغانستان سخن به میان آوردن، میگوید که ترمیم، تقویت و همچنان ایجاد و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در دستور کار حکومت قرار دارد.
ترمیم و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان و همچنین ایجاد و توسعه پروژه‌های کلان اقتصادی و تجاری در دستور کار ما قرار دارد.
گفتنی است که از یک سو عدم کار و اشتغال و سوی دیگر بلند رفتن مواد اولیه، مردم افغانستان را در تنگنای شدید قرار داده، مردم خواهان تحول در عرصه اقتصاد شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
مشاور ارشد بانک مرکزی دولت طالبان گفت که ارائه کمک‌های بشردوستانه از طریق سیستم بانکی باعث ایجاد شفافیت می‌شود. لطف‌الحق نورپسرلی، مشاور ارشد بانک مرکزی افغانستان، در دیدار با توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، درباره مسائل مختلف مالی و بانکی گفتگو کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط بانک مرکزی افغانستان، پسرلی در این دیدار پیرامون وضعیت بخش بانکی افغانستان و اهمیت کمک های بشر دوستانه از طریق بخش بانکی صحبت کرد و از تعهد بانک مرکزی افغانستان مبنی بر فراهم کردن تسهیلات بیشتر بانکی اطمینان داد. در این باره گفتگویی داشتم با دکتر عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی.
خدمتتان عرض کنم که بانک مرکزی افغانستان به دلیلی که سیطره پولی کمک‌های خارجی در دستش باشه، این اظهارات اظهار می‌نماید که پول از یک کانال مشخص بیا و این پول دست بانک مرکزی باشه که وضعی ها به اساس یک اصول خودشان استفاده بکنن و کمک‌ها از اون طریق توزیع بکنن، نظرشان نیست. اما تناقض در صحبت‌های دوست که بانک جامع جهانی پولی را که می‌فرسته و نظرش است که مستقیم دست مردم برسه و مستقیم از اون مردم و امو اشخاص و افرادی که بیکار ماندن فعلا معاشاشون دادن میشه و زندگی مردم بسیار دالت تنگنا قرار داره و مردم بسیار زاد دالت بیمعاشی بیروزگاری و مردم های تحصیل کرده، مردم های زمین های مختلف که کار میکرد فعلا بیکار شدن و جامعه جانی است که معاش بر ازا برسه و خدمات رسانی و عام جامعه افغانستان شوه و مستقیم پول دست ازا برسه و اگر دست دولت ها یا دست سیستم بانکی یا جای دیگه میرسه، نگرانی بانک جامعه جانی است که نشوه که پول ها در جاهای دیگر استفاده شوه. به او خاطر این یک تناقض در این مسئله وجود داره. و مسئله دیگه از این است که بانک مرکزی افغانستان یا مشاورش مسئله را که صحبتشان بود، میتونه با جامعه جهانی مسئله را نظارت بکنه و نظارت بکنه با نظارت بانک مرکزی. اگر این مسئله شوه یک نتیجه خوب شاید داشته شد، به دلیلی که قبلا شما میدانید که از طریق این جوها و نهادهای خارجی که در افغانستان حضور داشتن کمک ها صورت گرفته بود، هیچگاهی دست مردم نرسد به دلیل مصارفات و خرچای بسیار گزافی که مؤسسات خارجی در افغانستان داشته. اکثرا این پولا در 60% از این پولا تلف شده و در جیب ازبا رفته. به خاطر این نگرانی ها نگرانی سوم است که در افغانستان شدید مردم ما و طبقه ای که مستضعف است و بیچاره است و میخواهند که پول دستشان برسه و عام جامعه مردم افغانستان از این مثلا بسیار زیاد شکایت دارن. در طول 30-40 سال کمک هایی که جامعه جانی آمده، اکثرا 60% تقریبا خرچ مصارفات مؤسسات خارجی شده. یک نگرانی بزرگ است. بعد بین از این 3 تا نگرانی یا 3 مسئله یک سیستم ایجاد شود که یک مجموعه که جوابگو باشه، چون مؤسسات خارجی هیچ نوع جوابگو با هیچ نهادی نبودن و نیستن. و خاطر این مسئله باعث متلاشتن و مشکلات و هیچ گاهیم کمک به او کسی که مستحق است، نیازمند است، به صورت اساسیش نرسیده.
دکتر سیف فرهنگ، دلایل نگرانی جامعه جهانی در این زمینه چی است به نظر شما؟
خدمت شما عرض کنم که به جواب سوال دوم شما که جامعه جهانی نگرانی شیست که پول باید مستقیم به دست مردمانی که نیازمند است و بیکار شدن بر از او برسه، نظرش هست و نظرش زیادتر سر مؤسسات خارجی و انجوهایی هست که میخوان مستقیم پول برسانند به اوا. و فعلا هم جامعه جهانی و بعضی از انجوها و شرکت های خصوصی در افغانستان قرارداد کرده که پول اوا ببرند به مردم توزیع بکنند. در سراسر افغانستان حدود 20 میلیون نفر یا تعداد زیاد که یا در اصولشان است میخوان توزیع بکنن به طبقه عظیم جامعه افغانستان این پول توزیع شد، فعلا به بخشای نهادهای خصوصی و نهادهای غیر دولتی فعلا یا قرارداد بستن. اما اون نهادهای غیر دولتی نهادهای خصوصی باز دوباره یک درصدی یک کمیشن یک چیز برای خودشان دوباره در نظر گرفتن و او کمیشن و او درصدی باعث میشه که دوباره اون مشکلات باشه دیگه. و فعلا با ما اساس این جوها و ما اساس مؤسسات غیر دولتی و با اساس شرکت ها فعلا جامعه جهانی پول توزیع داره. اما در طول تاریخ نتیجه از طریق خصوصی سازی، از طریق خصوصی توزیع کردن برای مردم یا از طریق این جوها نتیجه بر مطلوب برای مردم افغانستان نداشته. این مثلا نگرانی است. و از یک طرف دیگر هم نگرانی نیست که اگر پول دست دولت یا بانک مرکزی افغانستان میشه، او میشه که جاهایی که مورد نظرش است در اونجا استفاده کنه یا مناطقی که میخواد که از او طریق کمک در اونجا نظرش در اولویت است به اون مناطق صورت بگیره. این نگرانی ها و چالش های زیادی است که موانعی خلق میکنه برای این مسئله. اما ما در طول 40 سال که مشاهده کردیم یا دیدیم مردم افغانستان مشاهده کرده، هیچگاه کمک ها به اون مستحقین، به اون مردمی که واقعا نیازمند است نرسیده، الا به این که اگر فعلا شوه که به معلمین، مامورین و کسایی که بیکار شده به اساس همون شماره حسابایی که دارن به اساس از همون تعریف شد و شماره حساباشون در بانکای خصوصی یا بانکای دولتی که هست بر ازا و از طریق رتوبی معاشاتشان اگر این مسئله داده شوهی خوب تر میشه، هم نگرانی جامعه جهانی رفع میشه و هم کمک ها مستحقین میرسه و ما هم از طریق دیگه مردمان دیده درها و مردمانی هستن که راه ها و مسائل میفهمند که همیشه کمک ها را دریافت کردن و در اونجا قرار میگن که کمک ها را دریافت کنن. از اون مردم ها و از اون سوء استفادگران هم جلوگیری خواهد شد. به اون خاطر یک نگرانی عظیم هم جامعه جهانی در طول اینقدر وقت داشته و داره و این نگرانی جامعه جهانی هم نگرانی قابل قبولی هست که او میدانه که هیچ وقتی کمک ها فعلا هم کمک های جامعه جهانی توزیع میکنه و زیادترین چیش عیف مال میشه و به شرکت های خصوصی اکثرا کمک ها را میده که این مسئله زیاد جالب برای مردم افغانستان نیست.
برای تحلیل دکتر عبدالهادی فرهنگ، رایزن سابق اقتصادی افغانستان در تهران بود. درباره صحبت های مشاور ارشد بانک مرکزی که دولت طالبان که گفته ارائه کمک های بشر دوستانه باید از طریق سیستم بانکی باشه. انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی و مشاور وزارت داخلی طالبان، روز دوشنبه در سمیناری در کابل از افراد طالبان خواست که مواظب مردم باشند. او گفت به نام امر به معروف و نهی از منکر نباید مردم از اسلام متنفر شوند و همان گونه که پیش از این قربانی دادیم باید مواظب مردم نیز باشیم. این اظهارات در حالی مطرح می شود که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان همواره بر زندگی شهروندان افغانستان محدودیت وضع کرده است. در تازه ترین مورد این وزارت حجاب زنان را اجباری کرده است. در فرمانی که از سوی این وزارت صادر شده آمده است که رعایت حجاب توسط زنان بالغ فرض است و در صورت بی حجابی زنان اولیایشان مجازات و زندانی می شوند. گفتگوی خانم سلطانی با آقای سلیمان حسینی در این زمینه آمده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه هستیم. آقای حسینی سلام بر شما. اکنون مردم افغانستان در وضعیت بد بشری به سر میبرند، اما طالبان در 8 ماه حاکمیتشان هیچ راه حلی را پیدا نکرده که هیچ در پی مسائل شخصی مردم هستند، مثل حجاب و لباس شهروندان. سوی هم انس حقانی گفته که نباید تحت نام امر به معروف مردم دور کنیم از دین و اسلام. به نظر شما آقای حسینی هدف طالبان از این همه چی است؟
با سلام و درود و تحیت، طالبان تا هنوز با دو در واقع عدم مشروعیت داخلی و خارجی روبرو هستند. طالبان هیچ تا هنوز که 8 ماه از حکومتش سپری می شود نتونسته که مشروعیت بین المللی و مشروعیت داخلی پیدا بکنند. اون معیارها و میکانیزمهایی را که در واقع در عرصه بین المللی برای شناسایی یک دولت ضرور هستند و اعتماد دولتها را به خود جلب بکنند، یک روابط دیپلماتیک خوب ایجاد شوند، تا هنوز نتوانستند طالبان در عرصه بین المللی این معیارها را تکمیل بکنند و همچنین در عرصه داخلی تا هنوز در واقع که اون مشروعیت داخلی را به دست بیاورند طالبان به دست آورده نتوانستند. این دو گزینه، طالبان با عدم مشروعیت داخلی و خارجی روبرو هستند، میتونیم بیشتر شرح بدیم به این معنا که چرا طالبان مشروعیت داخلی را به دست آورده نتانسته. این به چند نکته اساسی برمیگردد. اول اینه که شما ببینید مشروعیت یک حکومت از کجا ناشی میشه. در زدبندهای دنیای امروز و در نظام دموکراسی مبنای مشروعیت حکومت ها طبعاً همون نظام دموکراسی و مردم سالاری، پرالیسم و تکثرگرایی و چند صدایی هستند که یک چنین چیزی متاسفانه با سپری شدن 8 ماه از حکومت طالبان ما هیچ نشانه های از نظام دموکراسی، پرالیسم و تکثرگرایی را ندیدیم. جز استبدادگرایی و اقتدارگرایی و تحمیل یک قوم بر اقوام دیگر چیزی دیگری نبودند. شما ببینید در درون افغانستان امروز علاوه بر اینی که طالبان باید بحث انتخابات برگزار میکرد که یک چنین چیزی امکانش نیست و او ذهنیت طالبان هم نداره، بحث لوی جرگه رو مطرح کردن، لوی جرگه هیچ مشروعیت حقوقی ندارن و دائم در واقع یک ابزار برای ترقی و بالا بردن پله‌های تعدادی از حکام ظالم در افغانستان بودن که روی اقوام دیگر تحمیل شدن. این گزینه در واقع هیچ گونه مشروعیت ندارن و از سوی دیگر بیش از 8 ماه که میگذره از حکومت طالبان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه ها هیچ نقشی در واقع در ساختار این حکومت ندارن. احزاب سیاسی رانده شدن، تازه در جریان هستن که در واقع در بیرون در اغلب کشورهای منطقه و همچنین در اروپا، آمریکا امروز نخبگان سیاسی ما فراری هستند، در بیرون هستند. هیچ حزب سیاسی که به طور رسمی در حکومت طالبان فعالیت بکنن وجود ندارد. زمانی که حزب سیاسی فعالیت نمیکنن، موتور محرکه نظام های دموکراسی در واقع احزاب سیاسی هستند. فعلا هیچ حزب سیاسی نقش کلیدی و اساسی را در حکومت طالبان ندارن، نه تنها که ندارن و هیچ گونه مجوزی فعالیت برش داده نمیشوند و تازه سرکوب هم میشوند. جامعه مدنی امروز تضعیف شدن، یکی از پایه‌های اصلی حکمرانی خوب جامعه مدنی است. ما فعلا جامعه مدنی سرکوب شده، یک جامعه مدنی ضعیف در واقع در داخل افغانستان داریم که هیچ کاری به پیش برده نمیتونه. رسانه ها که آزادی بیان را مطرح میکنه، یکی از پایه‌های اصلی حکمرانی خوب و نظام های دموکراسی در واقع نقش رسانه ها و آزادی بیان هستند که آزادی بیان در اینجا سانسور شدن. هیچ رسانه داخلی امروز نمیتونن که برخلاف منافع طالبان در واقع اخبار پخش بکنن یا گفتگوهای را بیندازن و همچنین گرفتاری افراد نظامی پیشین و امنیتی پیشین، سرکوب مردم به طور گسترده سمت شمال و جای کشور وجود دارن.
هر روزی که میگذره وضعیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی در افغانستان به بحران کشیده میشه، چون هیچ تعاملاتی با جهان وجود نداره غیر از کمک‌های بشردوستانه که اخیراً دولت طالبان برای راه حل این همه یک نشستی را در کابل برگزار خواهد کرد. به نظر شما آقای حسینی این نشست نتیجه خواهد داد؟
اینها بحث جدی هستند که در درون افغانستان اتفاق میافتند و در ضمن اون بحث لویجرگه نیز که طالبان مطرح کردن یا از طرف آقای کرزی مطرح شدن و طالبان تا هنوز هم در او قسمت موضع جدی نگرفتن، باز هم هیچ گونه بار مشروعیت حقوقی ندارن. چون در گذشته ها هم که لوی جرگه در افغانستان دایر می شد، او لوی جرگه های نمایشی بودن، نه نماینده های واقعی مردم یا صدای واقعی مردم. و از طرف دیگر طالبان با عدم مشروعیت بین المللی روبرو هستند. تا هنوز اون مکانیزم ها و معیارهای را نتوانستند در واقع تکمیل بکنند که جامعه جهانی او را به رسمیت بشناسند. شما ببینید فعلا در داخل افغانستان با سیل از نقص حقوق بشر و بشر دوستانه ما روبرو هستیم. متاسفانه هر روز نقص حقوق بشر میشه. یکی از معیارهای جامعه جهانی و اکثر دولت‌های منطقه و کشورهای بزرگ جهانی این است که حقوق بشر باید رعایت شود. حقوق اقلیت‌ها به هیچ عنوان در واقع در درون افغانستان فعلا رعایت نمیشه. اقوام دیگر غیر از قوم پشتون سرکوب میشه. حقوق زنان که با عنوان یکی از معیارهای اصلی جامعه جهانی بود، حقوق زنان رعایت نمیشه. نه تنها که متاسفانه حقوق زنان رعایت نمیشه، بلکه زنان امروز سرکوب میشه، اون چادره ها را میخواید تحمیل بکنه. تا هنوز مگر مردم افغانستان مسلمان نبودن؟ تا هنوز مگر این مردم حجاب نداشتن؟ ما با حجاب اسلامی بودیم. تا هنوز مثل کشورهای اروپایی خانم های ما، مادران ما، خواهران ما که سربرهنه نبود، بلکه اینها با حجاب های اسلامی بودن. اون نوع پوشش حجابی که طالبان میخواهد در واقع در کجای دین، در کجای اسلام گفته؟ کدام مبنای به لحاظ آیه قرآن یا سنت پیامبر پیدا میتوانند که بفرماین؟ به این لحاظ زنان متاسفانه سرکوب میشه، حقوق زنان نقض شده و جایگاه زنان تنزل پیدا کرده، اینها سرکوب میشه. یک نوع وحشت و ارعاب در درون افغانستان متاسفانه توسط گروه حاکم، توسط این گروه رادیکالیستی اسلامی روی مردم تحمیل شدند. و همچنین چیز دیگه که در واقع میتونیم بگیم به عنوان یک فاکتوری که نمیتونه حکومت طالبان به عنوان یک حکومت رسمی از طرف جامعه جهانی شناخته شود، بس غیر اطمینان بودن یا در واقع اون نوع ارتباط طالبان با شبکه های رادیکالیستی اسلامی هستش که تا هنوز هم تشویش ها و استرس هایی که عدم اعتمادی که از طرف کشورهای منطقه و جامعه جهانی وجود دارد ایست که طالبان ممکن که باز هم مثل 20 سال قبل ارتباط تنگاتنگ با رادیکالیست های اسلامی در آسیای مرکزی، در ازبکستان، در ری فراغنه داشته باشند و همچنین ارتباط طالبان با شبکه حقانی در پاکستان، با لشکر جنگوی و امثال از اینها ارتباطات ممکن وجود داشته باشد که فردا یک تهدید برای کشورهای منطقه و جامعه جهانی باشند. تا هنوز این بحث های امنیتی بسیار جدی هستند. تهدید جدی برای امنیت منطقه‌ای تا هنوز با عنوان یک دغدغه برای کشورهای منطقه‌ای وجود دارند، خصوصا کشورهایی که در آسیای مرکزی واقع شدن که نه در واقع جز خلوتگاه های روسیه محسوب میشه و همچنین کشورهای دیگر همسایه ما تا هنوز تشویش امنیتی از ناحیه طالبان دارن. بنابراین ممکن بعضی از کشورها دو تا سه تا دیپلمات طالبان را پذیرفته باشه. ای به این معنا نیست که دولت طالبان را به رسمیت شناخته باشه و تا هنوز در واقع اون معیارهایی که باید طالبان تکمیل بکنه در عرصه نظام بین الملل برای شناسایی دولتش نتوانسته این معیارها را تکمیل بکنه. تا هنوز نقض حقوق بشر و بشر دوستانه به طور بسیار وسیع و گسترده وجود داره. حقوق زنان پایمال میشه. اقلیت‌های قومی در یک تنگنا، در واقع در یک سرکوب بسیار وحشیانه قرار داره. همچنین تا هنوز بحث ارتباطات طالبان با گروه‌های رادیکالیستی اسلامی وجود داره. این سیل از در واقع فاکتورها سبب میشه که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری ساعت یک رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. مجموعه بعدی در ساعت 4 به وقت تهران و کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تهدید آمریکا علیه دولت طالبان، عنوان نگاه روز. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دولت طالبان را به افزایش فشارها علیه این گروه تهدید کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته اگر نشانه از لغو اقدامات طالبان در خصوص حقوق زنان دیده نشود، فشارها بر آنها افزایش می‌یابد. نت پرایس در نشست خبری با اشاره به اعلام قانون جدید طالبان درباره نوع پوشش زنان گفت به طالبان اعلام شده که اگر محدودیت ها علیه زنان افغانستان اجرایی شود، دولت آمریکا ابزارهایی برای اعمال فشار بر طالبان دارد که از آن استفاده خواهد کرد. تهدید سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا علیه طالبان درباره عواقب بی‌توجهی این گروه بر رعایت حقوق زنان افغانستان و ایجاد مانع بر سر مسئله تحصیل و اشتغال آنان در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به نوع مواجهه طالبان با حقوق فردی و اجتماعی مردم این کشور و خصوص زنان است که سبب شده تا جامعه جهانی در خصوص بر رسمیت شناختن حاکمیت طالبان در افغانستان بیش از گذشته با تردید روبرو باشد. از تابستان گذشته تا کنون که طالبان مجدداً قدرت را در افغانستان در اختیار گرفته، محدودیت‌هایی را در قبال جامعه زنان این کشور اعمال کرده است که این مسئله ضمن اعتراض‌های داخلی موجب بروز واکنش‌های بین‌المللی به این نوع سیاست‌های طالبان نیز شده است. طالبان که در روزهای نخست قدرتیابی در افغانستان وعده داده بود تا حقوق زنان در این کشور را به رسمیت بشناسد و زمینه مشارکت آنان در اجتماع را فراهم کند، به تدریج از این شعارها فاصله گرفته و محدودیت‌هایی برای کار و تحصیل زنان اعمال کرد. در ادامه هم دولت طالبان با ممنوع کردن سفر زنان افغانستان بدون محارم آنان عملاً گام جدیدی برای محدودیت‌های بیشتر برای جامعه زنان برداشت که انتقادهای بسیاری را در این کشور به دنبال داشت. اما در روزهای اخیر هم صدور یک بخشنامه از سوی دولت طالبان درباره استفاده از برکب و سوژه برای رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شد که واکنش‌های را نیز از سوی برخی کشورها در پی داشت. اما در خصوص واکنش آمریکا به سیاست‌های طالبان چنانچه اشاره شد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که اگر طالبان هیچ نشانی از لغو اقدامات خود نشان ندهند، آمریکا اقداماتی را برای افزایش فشار بر طالبان در پیش می‌گیرد. در رابطه با این موضع مقامات آمریکایی، انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفت:
حجاب مسئله داخلی و عقیدوی و مذهبی افغان هاست. حجاب در جامعه افغانی همیشه مدلیل اجرا بوده و خدا نخواسته تهدیدی برای زنان نیست. ایالات متحده امریکا کوشش کند تا در برابر مسائل واقعی بشری و خصوص تحریم ها و مسدودیت هایی که جامعه افغانی را با معضل اقتصادی روبرو ساخته است، مسئولیت خود را ادا نماید. همچنان ایالات متحده به جای زورگویی کوشش کند از راه دیپلماتیک و رسمی به سایر مشکلات و نگرانی ها رسیدگی شود.
اما سوی دیگر کارشناسان میگویند هشدار وزارت خارجه آمریکا به طالبان درباره مواجهه این گروه با فشارهای بیشتر این کشور در صورت اعمال محدودیت ها علیه جامعه زنان در حالی است که قصر سفید خود نیز یکی از عوامل محدودیت ها علیه ملت افغانستان از طریق مسدود کردن دارایی های این کشور است که سبب بروز گرسنگی و کمبود شدید کالا از جمله مواد غذایی در افغانستان شده است. سلیمان حسینی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی درباره نقش مخرب آمریکا در افغانستان میگوید:
آمریکایی‌ها در طول زمان چی جنگ اول جهانی چی جنگ دوم جهانی در هر کشوری که مداخله کردن بدون شک و شبهه جز ویرانی و بربادی چیز دیگری نبودند. مداخله بی خود آمریکا در جنگ عراق و کویت، مداخله آمریکایی‌ها 2001 در افغانستان، مداخله آمریکایی‌ها در 2003 در عراق، مداخله آمریکایی‌ها در 2011 در لیبی و امثال از اینها، حالا جنگ های خاورمیانه و جنگ های منطقه ای که راهبران میشه، یک طرف قضیه در واقع آمریکایی ها هستن. با تأسف باید گفت که کشوری که داد از حقوق بشر و نظام دموکراسی و مردم سالاری و بالاخره حقوق انسانی و کرامت انسانی میزنن، در لجنزار از انسانیت قرار گرفتن که متاسفانه بسیار از کشورها با خاک و خون که غلطیده میشه توسط آمریکایی ها هستن. در افغانستان هم که آمد در 20 سال برای ما هیچ کار نکرد و در نهایتش هم در دوحه یک قرارداد بسیار ننگین، یک معاهده بسیار ننگین و شرم‌آور در واقع آمریکایی ها موافقت میکنه تا نیست که در واقع یک گروه را بیاوره بر اقوام دیگر در افغانستان تحمیل بکنه. تا اینجای حرف جای شک و شبهه نیست که آمریکایی ها نه تنها در افغانستان بلکه در هر کشوری که بودن عامل تخریب آن کشور، عامل بربادی و ویرانی آن کشور بودند.
اما همزمان با سخنان نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، نیز به طالبان هشدار داد سیاست‌های طالبان درباره زنان بر روابط این گروه با جامعه جهانی تأثیر منفی می‌گذارد. با این حال گروه طالبان اعلام کرده که عامل همه ناهنجاری‌ها در افغانستان آمریکاست. در این خصوص هم سلیمان حسینی استاد دانشگاه معتقد است که
آنچه که طالبان می‌گویند در واقع ما قبول نداریم. شما ببینید طالبان وقتی میگه عامل همه ناهنجاری‌ها در افغانستان آمریکایی‌ها رو میدان و این طالبان بودن که در واقع این سران طالبان بودن که با عامو آمریکایی‌ها موافقه کردند و امروز هر نوع حرفی که طالبان میزنن و هر سخنی که میزنن در رابطه با آمریکایی‌ها کاملا اشتباه است. طالبان امروز موافقه کرده با آمریکایی‌ها بدون شک و شبهه، اینها توسط یک موافقه آمریکایی‌ها آمد. اگر آمریکایی‌ها این مجال را برای طالبان نمیداد، امکان نداشت که اردوی ما، پلیس ما و نیروهای امنیتی ما از هم میپاشید، اون ساختار امنیتی افغانستان یک شبه همه فرو بریزن. یک چنین چیزی امکانش نبود و این کار آمریکایی‌ها بود که در واقع این ظلم در حق ملت افغانستان کرد. حالا هم طالبان با او شعارهایی که میدهد در واقع هیچگاهی شعارها واقعیت ندارد.
محمد رضا عسکری کارشناس مسائل منطقه میگوید اگرچه دولت آمریکا در حال حاضر با اتخاذ رویکرد نمایشی از توجه و حمایت از حقوق زنان در افغانستان مدعی اعمال فشار بر طالبان است، اما اقدامات گذشته آمریکا در توافق پنهانی با این گروه برای بازگشت به قدرت و همچنین به چالش کشاندن معیشت مردم افغانستان از طریق مصادره دارایی‌های این کشور بیش از گذشته بی‌صداقتی مقامات قصر سفید در دفاع واقعی از حقوق به تاراج رفته مردم افغانستان در دوره اشغال خارجی و حاکمیت جدید طالبان را به نمایش گذاشته است. اما در خصوص سیاست‌های گروه طالبان نسبت به زنان، برخی کارشناسان می‌گویند در حال حاضر زنان افغانستان مانع و چالش بزرگی در برابر حاکمیت و سیاست‌های طالبان به شمار می‌رود. به همین دلیل این گروه تلاش می‌کند تا مانع حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی شود. اسدالله احسانی، کارشناس سیاسی افغانستان می‌گوید مردم افغانستان صدور حکم جدید از سوی طالبان درباره نوع حجاب و پوشش زنان را تحقیر علمی و عقیدتی خود می‌دانند و نسبت به آن معترضند. آقای احسانی در مورد این فرمان جدید طالبان می‌گوید
ما متأسفیم در یک کشور اسلامی، کشوری که ما 99% مسلمانیم، بازم بیا یک قانون جدید بنا بذارن که حجاب یعنی یک دستوراتی از طرف یک دولت داده شود در مقرراتشون که باید حجاب داده شود. ما قبل از دولت طالبان هم ملت ما ملت مسلمانی هستن، ملتی هستن که حجاب داشتن و حجاب رعایت میکنن. نیازی نبود که همچون حالت مثلا بیا صحبت کنن با حالت عملی کنن که بگه بیاید حجاب شما رعایت کنین یا برای حجاب یک اصول قائل شود که باید از فلانی لباس یا از فلانی مثلا پارچه شما استفاده کنین. این را ما در شأن ملت خود نمیبینیم، در واقع توهین برای ملت میبینیم. ملت ما ملت مسلمانی هستن، ملت ما همیشه با حجاب بوده و با حجاب هست. دیگه نیازی نبود که یک حالت تحریک‌آمیز در مقابل چی دولت. ما این را از امارات اسلامی میخواهیم که بابت از این تجدید نظر کنن، نگذارن که دولت از ملت جدا کنن، ملت از دولت.
در همین حال اسدالله احسانی کارشناس سیاسی هشدار می‌دهد که ادامه چنین سیاست‌هایی از سوی طالبان می‌تواند چالش‌های بزرگی در برابر حاکمیت این گروه ایجاد کند.
متأسفانه جامعه ما با چالش بزرگی مواجه می‌شن. حتی اختلافات فکری بسیار بزرگی بین مردم و بین دولت با وجود می‌آید. فاصله ها بیشتر میشن، واقعا مشروعیت خود حتی دولت از دست میدن در قبال ملت. چرا مشروعیت خود از دست میدن؟ به خاطر اینکه دیگه ما از اینکه بخوایم با ملت خود هم صدا باشیم خارج میشیم، میریم به سوی یک حالت دیکتاتوری، حالت استبداد، حالت مثلا فکر کن دستوراتی که حتی با اون دستورات برای مردم ما انگیزه ای نبوده، انگیزه همچون چیز انگیزه شون وجود نداشتن. پس چیزی که برای مردم انگیزه نباشه، خب اینمی خودش یک چالش بزرگی است. مشروعیت خود از دست میدن، خب اینجا نفرت ها با وجود میه، فاصله ها بیشتر میشن.
سپاسگزارم از همراهیتان. با نگاه روز همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را
دارم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
را که از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، را که از دیوال دیوالی کنیم.
مثل همیشه پنجره ها باز می شود، لبخند بی مقدمه آغاز می شود، یک اتفاق همین خنده گل است، یعنی که بین باغچه اعجاز می شود. آهنگ زندگی ما از اوست، خدای خوب و مهربان. همراهان همیشه، مردم خوب و نازنین و عاشق پیشه، خوبانی که محبتتان دوانده در دلها ریشه، افغانستانی های عزیز و پارسی زبانان نازنین، خیلی سلام، خیلی درود. اینجا صدای همدلی است، اینجا آهنگ محبت را با حضور گرم شما می نوازیم در تار و تنبور. بیاین شما هم مثل همیشه با ما لحظاتی را دل بسپارین به آهنگ هایی که دوست داریم. میدونم که پل‌های ارتباطی را فراموش نمی‌کنین، اما باز هم بر دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن تکرار می‌کنم تا بتونن همین لحظه تیزی که بر ما پیامک روان کنن و آهنگ درخواستی خودشون را از ما بخواین. یک فاصله کوتاه می‌گیریم از خانم نوری و تا اون لحظه شما هم تیاری بگیرین بر یادداشت کردن شماره‌ها. ۳۸۲۶ سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. ۲۰۹۸-993-607-72-74 هم که شماره واتساپ برنامه هست. همچنین میتونین برنامه را از طریق سایت ما هم دنبال کنید و شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری تار و تنبور.
تار و تنبور کاری از گروه اجتماعی و